أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون در مقام محمود رسید به اینجا که مقامی که خداوند برای ما دوست داره یک مقام حقیقی و متناسب با شخصیت ماست، متناسب با هدف خلقت ماست. اساساً هر وقت سخن از مقام میشه، مقام عبارت است از جایگاهی که در هدف خلقت انسان احراز میکنه و قدمی هست که برای رسیدن به هدف خلقتش برمیداره. مقام با توجه به هدف یک شخص مشخص میشه، یعنی هدف غایی از خلقت یک موجود اول در نظر گرفته میشه، بعد هر چقدر این موجود به اون هدف نزدیک بشه میگن دارای چی است؟ دارای مقامه. یعنی باید با ساختار شخصیتی یک موجود، با حقیقت یک موجود، با خوشبختی به معنای حقیقی برای اون موجود سازگاری باشه. هدف از خلقت انسان این هستش که انسان مثل خدا بشه، تقرب به خداست و اینکه اسماء و صفات حق تعالی در انسان تجلی پیدا بکنه. اگر این هدف مد نظر قرار نگیره، ما خیلی وقتها سر خودمون رو کلا میذاریم و با اینکه میدونیم به هدف نرسیدیم، تصورمون این هست که به هدف نزدیک شدیم. اگر غایت مشخص باشه، ما دیگه همیشه خودمونو با اون غایت میسنجیم. یعنی میگیم آقا این هدف اینه، من قراره مثل این بشم. خوب توجه بفرمایید. در بهشت نامه ای که برای بهشتیا میاد از خداوند تبارک و تعالی این هست: بسم الله الرحمن الرحیم، من الحی القیوم الذی لا یموت الى الحی القیوم الذی لا یموت، از زنده پایداری که هرگز نمی میرد به زنده پایداری که هرگز نمی میرد. خوب دقت کنید، یه نویسنده و گیرنده چی شدن؟ یکی شدن. از زنده پایداری که هرگز نمی میرد به زنده پایداری که هرگز نمی میرد. پس قرار انسان مثل خدا باشه. بعد می فهمد عبدی علیک من السلام، یعنی ای بنده من از من به تو سلام باد. این سلام خدا در واقع همون رسوندن انسان به هدف خلقت هست. چون تو بحث سلام اگه خاطرتون باشه گفتیم سلام خدا یک فعل هست. ما موقع اعتباری به نفر میگیم سلام. این سلام بیشترین اثری که داره اگر راست باشه این استش که تو از دست من در چی هستی؟ در سلامتی هستی. از دست و زبان من در سلامتی هستی. از فکر من در سلامتی هستی. فکر منفی من در امنیت هستی. ما خیلی وقتا ممکن استش به یه نفر سلام بکنیم اما اون از دست و زبان ما در آسایش و امنیت نباشه. مسلمان که بازم از ریشه سلم تسلیم هست، فرمود المسلم و من سلم المسلمین من یدهی و لسانه. مسلم کسی هستش که سایر مسلمان ها از دست و زبانش در آسایش باشن. ما از اون جهت که مسلمیم سلام میکنیم، یعنی که تو از دست و زبان من در آسایشی. خیلی وقتا هم دروغ هستش. گاهی وقتا ممکن است افراد از دست و زبان ما واقعا در آسایش باشن اما از افکار منفی که ما داریم نسبت به اونها در آسایش نباشن. خیلی وقتا هم علت این که دیگران از دست و زبان ما در آسایش نیستن به این علت هست که اول از چی در آسایش نیستن؟ از فکر منفی ما در آسایش نیستن. وقتی فکر منفی میکنیم در مقابل یه نفر، اون موقع با دست و زبانم بهش ظلم میکنیم. اما سلام خدا اینجوری نیست. سلام خدا یه فعله، یعنی یه کنندگی داره. به محض اینکه خدا به یه کسی بگه سلام، فاذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، همین که به خدا به یه چیزی بگه سلام، یعنی من تو رو سالمت کردم، تو دیگه برای همیشه به بلندای ابدیت در سلامتی هستی، یعنی آفتی دیگه تو رو تهدید نمی کنه. اولش گفت دیگه حی قیومی که لا یموته، همین معناش میشه چی؟ سلام دیگه. آن عبدی علیک من السلام، این میشه سلام. پس وقتی خدا فرمود سلام، به بندش گفت سلام، یعنی اون بنده برای همیشه از آفتها، بلاها، ضعفها، نقصها، کمبودها، تهدیدها، غمها، قصه ها در امنیت قرار میگیره. چون فعل خدا کنندگی هست، فعل خدا همون کلام است. امیرالمومنین استناد داره قوله فعله، قول خدا چی است؟ همون فعل خداست. تا گفت سلام یعنی شما سالم میشید، پس ابدی میشی، جاودانه میشی مثل خود خدا. بعدم از هر چی که بدت بیاد، از هر چیزی که دوست نداری، از هر چیزی که تهدیدت بکنه، از هر چیزی که ممکن است برای کمال تو خوب نباشه، در امنیت قرار میگیری. این کلمه سلام خیلی مهمه که خدا به ما سلام بکنه. بعد دوباره همین رو خدا به نحو دیگری داره میگه، یعنی هم اونجایی که میگه من الحی القیوم الذی لا یموت، الی الحی القیوم الذی لا یموت، چه اونجایی که میگه عبدی علیک من السلام، چه بعدش، همش یک معنا داره. یعنی تو جاودانه ای مثل من، میفرماید بنده من، من خدایی هستم که هر چه که اراده کنم همون خواهد شد، و امروز تو مثل من خواهی شد، مثل من خواهی بود که هر چه که اراده کنی همون خواهد شد. خب پس غایت در خلقت ما چیه؟ غایت در خلقت ما این است که ما میخوایم مثل خدا بشیم. پس مشخص شد هدف از خلقت ما چیه؟ چون ما به این نیاز داریم، انسان به کمتر از این نمیتونه قانع بشه، که دوست داره یه روزی مثل خدا بشه، که برای بی نهایت و ابدیت هر چه که دوست داره و هر چه که اراده میکنه او تحقق پیدا بکنه. چرا؟ چون از روز اولم خدا دوست داشته که ما مثل خودش بشیم. چون دوست داشته که مثل خودش بشیم، از روح خودش در ما دمیده، یعنی از روح بی نهایتی که در داشته، از روح، اون الروحی که گفتم اسامی مختلفی داره، الروح، اللوح، القلم، درتون بیزا، عقل، مثل اعلا و نور محمد صلی الله علیه و آله و سلم. از اون که نزدیکترین و شبیهترین موجود به خدا بوده در ما دمیده. همونی که همین ظهر جمعه روزای مذر میخوام، روزای ماه رجب، هر روز از امام زمان میخونیم. امام زمان وقتی میخواد خودش و اجدادش رو معرفی کنه، در این دعایی که من توصیه کردم به عزیزان همیشه بخونن در ماه رجب، اللهم انی اسالک به معانی جمیع ما یدعوک بهی ولات و امرک، عرض میکنه به حق تعالی لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادو، هیچ فرقی بین تو و انوار طیبه معصومین نیست مگر اینکه اونها بندگان تو و مخلوق تو هستن. در غیر از این مورد دیگه هیچ فرقی بین اون انوار طیبه و خدا نیست. خوب دقت کنید چقدر قضیه حساسه. هیچ فرقی بین انوار طیبه معصومی با خدا وجود نداره، هیچ فرقی، مگر اینکه اینها فقط مخلوق هم. بقیه چیزهایی که خدا داره همش دست اینها هستش. تمام مخلوقات هم خدا از این یه موجود خلق میکنه، همه مخلوقات از این خلق میشن. خب ما قبلا مثل این موجود بشیم، قبلا این بودیم اصلا ما. خب دقت کنین، قبلا این بودیم، با خدا بودیم، پیش خدا بودیم، بی نهایت بودیم، مزه زندگی با خدا، مزه بی نهایت بودن رو چشیدیم. برای همینم الان که توی زمین هستیم، هیچ کدومون به وضعیت فعلیمون راضی نیستیم. اصلا هیچ انسانی به فرهنگ دنیا راضی نیست، نمیتونه با فرهنگ دنیا کنار بیاد، نه خوبها و نه بدها، نه مؤمنین و نه کفار و فاسقین. همه میخوان از این وضعیت نجات پیدا کنن، همه میخوان خودشونو به وضعیت مطلق برسونن، همشون. چرا؟ چون یه بار مطلق بودن رو تجربه کردن، مزهشو چشیدن و الانم نمیتونن دیگه دست از اون وقتی که با اون روحیه که داشتن قبلا دست از وضعیت قبلی خودشون بردارن. برای همین همه تلاش میکنن که آزاد بشن، مطلق بشن، بی قید بشن، همه دارن این تلاش رو میکنن. خب بنابراین هدف از خلقت این است که ما همون بشیم. غیر از این هم ما راضی نمیشیم، یعنی ما با غیر از این احساس خوشبختی و رضایت نمی کنیم. باید به این برسیم تا راضی بشیم. هدف خلقت ما در رسیدن به این مسئله تحقق پیدا میکنه. خب حالا وقتی شناستیم قراره کی بشیم، این خدا رو خوب دقت بکنید. این توصیه‌ای که من همیشه کردم، گفتم این دعای جوشن کبیر رو قطعی یه بار بفهمیم حداقل یه بار. حالا من انشالله اگه این درس زیات عاشورا تموم شد، امیدوار هستم اگر خدا این لیاقت رو بده، یه جامع کبیره انشالله بخونیم، یه شرح این هزار اسم خدا رو بخونیم، جوشن کبیر رو، که یعنی چی این اسامی. این هزار اسمو که داره میخونه یعنی که تو باید مثل این اسما بشی دونه دونه. هی اسما رو که داره میگه، اسمای خودتن، اسمای خودتن باید تو خودت پیاده بکنی. مقام محمود، مقام، حالا بعد از نبی اکرم توضیح میدم که این مقام چی است. مقام خود پیغمبر رو باید توضیح بدم براتون در قیامت، اشاره بمونه برای جلسه آینده ما. وقتی ما مقام میخوایم یا مقام محمود میخوایم، مقام با چه چیزی سنجیده میشه؟ همیشه با هدف سنجیده میشه، یعنی اون غایت اول در نظر گرفته میشه، بعد اگر ما به سمت اون غایت حرکت بکنیم و نزدیک بشیم میگیم مقام گرفتیم. نزدیکی هم معنا کردیم، گفتیم نزدیکی یعنی چی؟ قرب یعنی چی؟ سنخیت و شباهت، یعنی هر چی تو شبیه خدا که میشی، اسم خدا در تو تجلی میکنه، از اسامی خداوند در تو ظهور میکنه، تو چون هم شکل میشی در یه اسم، دو اسم، سه اسم، پنج اسم، صد اسم، هی شبیه تر میشی، در واقع داری هی چی پیدا میکنی؟ نزدیکی پیدا میکنی، تقرب پیدا میکنی. پس اگه پیغمبر میگه چه بسا یه نفر 60 سال نماز بخونه یه رکعتش قبول نشه، یعنی چی؟ یعنی این 60 سال نماز خونده هیچ شباهتی هم با خدا پیدا نکرده. اینکه رب تال القرآن و القرآن و یلعنه، چه بسیار قرآن خونی که قرآن اونو لعنت میکنه، یا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش، چه بسیار روزه داری که بهره جز گرسنگی و تشنگی نمیبره، یا رب متنسک ولا دین له، چه بسیار عبادت کننده که دین نداره. دین نداره یعنی در عین حالی که مسلمونه نماز میخونه، روزه میگیره، اعتکاف میره، ذکر میگه، حج میره، شبیه نمیشه به خدا، به حیوان بیشتر شبیه میشه. این پیغمبر میگه که امت من به صورت 10 حیوان محشور میشن، بعضی از امت من، گروه های امت من، یعنی اینها ضمن اینکه مسلمان بودن و عبادت کردن، به جای اینکه شبیه بشن و مقام بگیرن، هی چی شدن؟ هی پایین رفتن، هی پایین رفتن. توضیح قبلا دادم، بازم میگم که کمالات همیشه به نفع انسان تموم نمیشه، کمالات خیلی وقتا به ضرر خود آدم تموم میشه. هنر این نیست که ما کمالات داشته باشیم، هنر این هستش که ما این کمالات رو با شدن یکیش بکنیم. به دست مثلا سید بودن همیشه خوبه؟ نه. چرا؟ اصلا انسان با همین سوء استفاده از سید بودن جهنم رو خودش باز کنه. ها، مجتهد بودن، مرجع تقلید بودن، ما الان دیدیم به خاطر تا مراجع تقلید، به خاطر که مرجع تقلیدن گرفتار شیطان شدن و شیطان تونست فریبشون بده. خوب بودن، مهربون بودن، خوش اخلاق بودن، نمیدونم اینها میتونه خطرناک باشه دیگه، دعاشم براتون خوندم در مفاتی داشتیم دیگه. تقوا داشتن خوبه، ولی اگه اوزن نداشته باشی از همین تقوات هم دفاع بکنی و محافظت کنی، همین تقوا میتونه بیشتر دورت کنه از خدا. کمالات اینجوریه، شیطان نزدیک شد، 6000 سال عبادت کرد، نزدیک شد، نزدیک شد، نزدیک شد، تا اومد تو فرشته ها مقام گرفت دیگه، ولی به موقع خاصی مقام نتونست به دردش بخوره. از تو جن بود، چه فرشته که نبود، که جن بود و کان من الجن، ولی انقدر عبادت کرد 6000 سال تا اومد تو قاطی فرشته ها، با اونا دیگه میپرید. وقتی امر به سجده شد دیگه مقاومت کرد. اگر شیطان روش نمی کرد، بزرگ نمی شد، سر از لجبازی با خدا هم در بله نمی آورد. ائمه رو کسایی کشتن که بزرگ بودن، یعنی برای خودشون حق قائل بودن، برای خودشون یه مقدار روش کرده بودن، همه ائمه رو شما اینا کشتن. برای این کمال همیشه خوب نیست، زمان خوبه که تو عرضه داشته باشی از این استفاده کن برای رشدت، نه برای عقب گرد و پس رفتت، برای رشد. این خیلی مهمه. خب بنابراین مثلا در مورد نماز داریم، نماز انسان رو از فحشا و منکرات باز میداره. وقتی باز بداره شما به سمت فحشا و منکرات نری، از عواملی که زمین زننده هست نجات پیدا میکنی و این نماز رشدت میده، بالا میبردت. چون خود قرآن میفرماد اگه شما کم آوردی، ضعیف شدی تو مقام گرفتن، از چی کمک بگیرید؟ از نماز کمک بگیرید. واستعینوا بالصبر و الصلاة، از صبر و نماز کمک بگیرید که به مقام برسید، به خدا برسید. حال نماز من میبره بالا منو یا نمیبره؟ کمک میکنه به من نماز من؟ نزدیکم میکنه به خدا؟ شبیهم میکنه به خدا؟ اگه نکنه میگه دور میشه. حتی دلیل نمیشه ما نخونیم، ما حتی نمازمونم قبولم نشه باید بخونیم، چون حداقل این هستش که خوندن این نماز باعث میشه ما جهنم همیشگی نشیم، کافر نمیریم، لاقل از کفر نجاتمون میده. این کم نیست، خودش نماز رو باید خون، این که شکی نیست. خب پس توجه باید بکنیم که ما باید مقام بگیریم. مقام یعنی تجلی اسم خدا در ما، شبیه به خدا شدن. خب اگر من حواسم باشه که من باید شبیه به خدا بشم، دیگه سر خودم کلا نمیذارم. قرآن میفهمد ای پیغمبر بهشون بگو آیا من زیانکارترین آدم ها رو بهتون معرفی کنم؟ هل ادلکم علی الاخسرین اعمالا؟ زیانکارترین آدم ها کیا هستن از نظر عمل؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کسایی که فکر میکنن خیلی آدم حسابی هن، کسایی که فکر میکنن خیلی مقربن، کسایی که فکر میکنن خیلی کار درست هست. الذین یحسنون صنعا یعنی خوب عمل میکنن، فکر میکنن خیلی موفق هستن، آدم های اینجوری هستن. ولی چی؟ ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، تمام تلاششون به درد نمیخوره، هدر رفته است، فایده نداره این تلاششون. پس خب من وقتی میخوام ببینم که مقام گرفتم یا نه، باید ببینم شبیه شدم یا نه، اسماء حق تعالی در من تجلی میکنه یا نه، و اسماء غضب الهی یا اسماء منفی که هستن، اسماء جلال، از من دور میشه یا نمیشه. مثلا صفت جهنمی غضب از من دور شده یا نه، یا صفت مثلا حسادت که جهنمه دیگه، این جهنمه، صفت حسادت در من هست یا نیست، صفت غضب در من هست یا نیست، صفت تکبر، صفت بدبینی به مردم در من هست یا نیست. پس معلومه من تو این قسمت ضعف دارم، شبیه که نشدم هیچی، بلکه چی دارم؟ بلکه مایه جهنم رو دارم با خودم. راجب فهمودی؟ شما تا وقتی که اسم جهنم باهاتون هست، مثل غضب باهاتون هست، خب نمیتونید برید جاده، شبیه نمیشی به خدا. ممکن است حتی انسان ضمن این که غضب داره در بعضی جهات شبیه بشه، ولی تو این جهت شبیه نیست. درست شد؟ پس مقام که میگیم، مقام باید خیالی نباشه، با به به چه چه کردن مردم که ما مقام نمیگیریم. که مردم بگن تو ولی خدایی، تو سرباز امام زمانی، نمیدونم تو عاشق امام زمانی، تو استاد کل هستی، تو ولی خدا هستی. حالا به مردم بیان بگن، اون که بیان بگن ما، ولی ما که خودمون خوب میشناسیم، باید نگاه بکنیم ببینیم واقعا ما چیزی درمون تجلی کرده از اسماء خدا یا نه. پس مقام محمود، مقام کی محموده، کی پسندیده است؟ زمانی که شباهتی بین ما و خدا ایجاد کنه. هر اسمی از اسماء خدا محمود هست، پسندیده است. کل بهائک بهی، کل جمالک جمیل. مگه نمیگیم دعای سحر؟ میخونیم دیگه همه اینا رو. همش قشنگه، همش خوبه، همش پسندیده است. پس موضوع هستش آیا من دارم زندگی میکنم، الان دارم روش میکنم، دارم درس میخونم، کار میکنم، نمیدونم ازدواج کردم، همسر و فرزند دارم، آیا واقعا شبیه هم شده؟ مثلا اسم رحمان که در قرآن چقدر مهمه، این اسم رحمان و رحیم در من تجلی کرده یا بله نکرده؟ این در من ظهور کرده، این اسم یا ظهور نکرده، یا اسمای دیگه. آیا من شجاعت بخشیدن دیگران رو دارم؟ این توان رو دارم که کینه از کسی به دل نگیرم؟ چون وقتی کینه به دل میگیرم یعنی یه تیکه جهنم آید تو دل من، نمیتونم ببخشم. وقتی نمیتونم ببخشم یه کسی رو، یعنی اسم غفار و غفور در من چیه؟ نیست. نمیتونم ببخشم، معذرت خواهی دیگران نمیتونم قبول کنم، گیر میدم به دیگران، بهانه گیری میکنم، یک سره ایراد میگیرم از دیگران، هی همینجوری یک سره دنبال عیب دیگران هستم. نگاه میکنم ببینم کسی لغزش یه جا داره، این لغزشو نگرش دارم یا تو حافظم یا یه جایی بالاخره بتونم حالا طرفو بگیرم یا بزرگش بکنم. مثل خدا نیستم که اگه عیبی دیدم و عیبو بپوشونم، از بین برم، ندید بگیرم، اصلا نبینمش. بلکه ما هی حساس میشیم و میبینیم، هی ریز میشیم و دنبال کشف عیب هستیم. دائما ما اینجوری هستیم. خب باید وقتی میگیم مقام این هستش که تو چقدر شبیه خدا شدی، میشه مقام. حالا مردم میخوان خوششون بیاد، میخوان خوششون نیاد، میخوان تعریف بکنن، میخوان تعریف نکنن. تو گول نباید بخوری. تو باید حواست باشه که وقتی هر چقدر راجبت خوب گفتن، هی بیان بگن آقا التماس دعا تو رو خدا، نمیدونم چیکار کن تو رو خدا. خودت که خودتو میشناسی. با این مبنا بسنج خودتو که آقا مسیری که رفتی درست بوده درست نبود. خب پس مقامی که مناسب شأن انسانیت هست به درد میخوره، بقیهش دیگه به درد نمیخوره. هر چی که بقیه غیر از این مسئله هست که شباهت ما به خداست، هر چی مقام به دست بیاریم چه بسا مضر هم باشه برای ما، اینش دیگه به درد نمیخوره. امور وهمی هست، امور حقیقی که نیستش که، امور وهمیه، خیالیه. مقام های حسی، خیالی، وهمی، جمادی، نباتی، حیوانی، اینو که شما ارزش ندارین که مردم الان اکثر بیشتر عمرشون رو میذارن تو به دست آوردن این نوع مقامات، که اینا که اعتباری است. پیش خدا که مقام نیست. خدا فردا تو رو میذارن یه مبنا گذاشتن به نام امیرالمومنین که آیه حقه. خب علی یوم مع الحق و الحق مع علی، میزان علیه و با علی میسنجنت. السلام علیک یا میزان الاعمال. ها سلام میکنیم، سلام میزان، میزان علیه. و الوزن یوم اذنل حق و وز حق روز قیامت. این که به ما اصرار کردن که شما هی دعا بکنید بگید ول وزن و حق و صراط و حق، چنین و چنان در دعای آل یاسین میخونیم، توجه داشته باشیم که ما دیگه تو توهم نریم. خیلی دقیقیم اگه من آدم خوبی نیستم عوضش نماینده مجلس که شدم، اگه من یه مؤمن خوب نیستم عوضش مدیر کلم. خیلی هم بندگان خدا همینجوری هم دیگه، وقتی یه آدم خوب و مؤمن و متدین و معنوی رو میبینن، خودشو که نگاه میکنه اون صفت ها رو نداره، بعد خیالش واهمش میاد رو عقلش سایه میندازه، میگه بابا تو عوضش میدونی، تو عوضش دکترا داری، استاد دانشگاهی، مدیر کلی، نماینده مجلسی، عوضش ما 1,000,000 تومان حقوق داری، عوضش مشهوری، عوضش معروف شدی تو مردم، عوضش اعتبار داری، عوضش سفرهای خارجی میری تون دو تون، عوضش نمیدونم همینجور توهمه دیگه. خب اینه تو قیامت کدومشون پشیزی میارزه؟ خیلی ها هستن مقام حقیقی رو، یعنی مقام انسانی رو رها میکنن و سراغ مقام های وهمی میرن. با اینا تا آخر عمر با اینا زندگی میکنن، با مقام ازدواج میکنه، با مقام زندگی میکنه، با مقام لذت میبره از خیالی جنگشان و صلحشان. گشته شخصی از خیالی پرشکوه، با خیال پرشکوهه، او چه بیابور چه شکوهی تو خیال، شکوه های خیالی. ولی وقتی بیارش تو مقیاس ابدیت و آخرت اونی هیچ چی نداره. خب حالا ما این مقام رو میخواییم باید چی کار کنیم؟ قبلا توضیح دادم مقام مثل این است من میخوام برم قهرمان کاراته بشم. تو وقتی میرم باشگاه میخوام قهرمان کاراته بشم، مقیاس ها و مبناهای کاراته رو عکساشون رو باشگاه چیه؟ تو باشگاه زدن رو دیوار باشگاه عکس چند تا قهرمان کاراته، عکس بین‌المللی رو زدن. من نگاه میکنم به او، میگم من باید مثل کی بشم؟ مثل او بشم. مثلا قهرمان وزنه برداری، وقتی من نمیتونم به اون اندازه وزنه بزنم، به اندازه اون نرسیدم، پس تلاشم این است که یه زمانی اون رکورد رو چیکار کنم؟ بشکنم تا قهرمان بشم، مثل او بشم. پس دارم اندازه ها تو دستم هست. مثلا نمیگم که من قهرمان وزنه برداری هستم، اما نمیتونم مثلا نصف اون وزنه که قهرمانو میزنه من بزنم، ولی حالا که نمیتونم نصف اون بزنم عوضش مثلا خوشگلم، عوضش بابام رئیس جمهوره، مشکل حل نمیکنه. یعنی هر کمال وهمی نمیتونه جای کمال حقیقی رو بگیره، کمال حقیقی فقط خودش باید جاش باشه. تو بالاخره یا میتونی وزنه رو بزنی یا نمیتونی بزنی، اگه زدی قهرمان، اگه نزدی نیستی دیگه. ریاضی داره، اینکه اصرار داره خداوند که شما تو همه کار توجه به این ریاضیات داشته باشید. کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی نزد خدا اندازه دار هست. قد جعل الله لكل شيء قدرا، برای هر ادعایی، برای هر کمالی، برای هر چیزی که تو فکر بکنی قدر و اندازه قرار داده، مشخص میاد بیرون قدر و اندازش. دیگه توهمی نیست ما هی سر خودمون کلا بذاریم، مثلا هی مردم از ما تعریف و تمجید بکنن با امورت وهمی. مثلا بریم یه جایی، مثلا یه دکونی باز بکنیم، همه بگن مثلا آقای فلان حجت الاسلام، فلان آیت الله، فلان استاد، فلان، با کلمات اینا که ما تقرری پیدا نکردیم. باید مبنای این است آیا واقعا این اسم تجلی کرده یا نه. من واقعا میتونم مثل اون مشت بزنم، مثل اون وزنه بردارم، مثل اون پاهامو تا آخر باز کنم، 180 درجه باز کنم، پاهام انقدر نرم شده که اون حرکاتو بتونم انجام، انقدر میتونم بپرم یا نمیتونم بپرم. این مبناست. در حقیقت به سمت خدا مبنا همینه که آیا واقعا اون اسم من تجلی، من میتونم ببخشم، میتونم دیگران رو دوست داشته باشم بدون اینکه اونا منو دوست داشته باشن، میتونم به دیگران خدمت کنم بدون اینکه ازشون توقعی داشته باشم، توقع مقابلی داشته باشم. آیا میتونم وقتی که دیگران نسبت من نمک نشناسی میکنن، قدر منو نمیدونن، زحمات منو هدر میدن، بازم من دوستشون داشته باشم مثل خدا و بازم به لطف خودم ادامه بدم یا نه؟ و و و اینا رو باید اخلاق خدا پیدا بکنیم. آیا ما اخلاق خدا رو داریم یا نداریم؟ اگه وقتی این اخلاق درمان نیست قرب چه منو. حالا هی بابا بگن فسادم سرباز امام زمان، نمیدونم چنین و چنان، خیلی بیان بگن خب فایدهش چیه؟ منظور چی از این همه مقدمه که چیدم؟ منظور این استش که لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان هیچ درجه و مقامی نیست مگر اینکه برای سعی کرده باشه و خودشو بهش برسونه. مفتی به هیچ کس مقام نمیدن، هر مقام مثل مقام دنیایی هستش، هر مقامی مقامای حقیقی، هر مقامی با زحمت به دست میاد. حالا ما اومدیم به سید الشهدا داریم حرف میزنیم، میخوایم ایشالله راست هم بگیم، چون قبل از این فقره ان یبلغن المقام المحدود گفتیم چی؟ ان یصب تلی قدمه صدق. میخوام راست بگیم به امام حسین، به امام حسین راست میگیم آقا من هم خیلی دوستت دارم، هم میخوام تو دنیا و آخرت با تو باشم، نه تحمل دوری تو هم ندارم، تو دنیا اگه تو پیشم نباشی من اذیت میشم، اگه با شما من زندگی نکنم اذیت میشم، آخرت هم که اگر شما باشم بدبختم. از خدا میخوام هم منو با شما نگه داره، هم در دنیا و هم آخرت، و هم از خدا میخوام که با شما تا ابدیت تو مقام شما هم باشم. ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، من میخوام تو اون مقامی که شما پیش خدا دارید منم باشم، تو اون مقام باشم. که ان شاءالله حالا جلسه آینده ای که خدمتتون رسیدیم، یعنی 16 شهریور، راجع به این بحث توضیح خواهیم داد که وقتی امیرالمومنین علیه السلام میفرماید کسی که منتظر حقیقی هست با من و هم درجه من در بهشته، من باید بدم خصوصیات یه منتظر حقیقی واقعا چیه، خودم رو به اون خصوصیات برسونم تا هم درجه امیرالمومنین بشم و همراه امیرالمومنین بشم، به مقامی که امیرالمومنین گفته برسیم. مقام محمود همینه دیگه، که تو بتونی هم درجه امیرالمومنین باشی، همراه امیرالمومنین باشی. مبنا چیه؟ مبنا وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام هست. ببین چقدر داری تقرب بهش داری، چقدر باهاش هماهنگ هستی. که الان من نمیخوام این بحث رو خراب بکنم، ان شاء الله بعد اولین جلسه‌ای که اومدم خدمتتون دو شب قبل از نیمه شعبان اینو خدمتتون مفصل عرض میکنم که مبنا اینه. خب حالا اگه میخوام این کارو کنیم، وقتی که شناختی مبنا کیه، چیه، خدا مثلا اسماء و صفات حق تعالی چی، من باید اخلاق الهی پیدا کنم، تو این راه باید مقاومت بکنم. حالا صلوات خط بفرمایید براتون خطبه رو بخونم. خب این بود خطبه 176. العمل ثم نهایت النهایه. خب معنادار میشه این خطبه، عمل سپس چی؟ توجه به چی داشته باشید؟ به نهایت. اون طریقت رو ببینید، نهایتی که باید بهش برسید و خوب ببینید، خیلی خداوند توجه داره، یعنی ائمه خداوند توجه دارن که ما به نهایت کار توجه کنیم. این نهایت خیلی ما رو راحت میکنه، عوضی نمیذاره لوس و متکبر بشیم، خودبین بشیم. به خصوص بیماری خودشیفتگی مذهبی تو ماها خیلی هست. ما کمی که از کمالات مذهبی پیدا میکنیم به شدت عاشق خودمون میشیم، به شدت عاشق خودمون میشیم. خدا نکنه 4 نفرم دوستمون داشته باشن، دیگه اصلا نمیشه جمع کردن آقا رو. الان ما خانمایی داریم که یه ذره مثلا یه مدتی خودشو محصور کرده، دختر 20 ساله مثلا، یه چند وقتی مثلا نشسته دعای خونده، زیارتی کرده، یه کلاسی رفته، الان رفته کلاس عرفان گذاشته، میگه مراجع رو مطلقا قبول ندارم، من خودم عید اعلام میکنم، هر وقت من گفتم عید شما روزه بخورید. کاری داشتید به امام زمان به من بگید از طریق من فقط، اگه خدا نکنه یکی از شاگرداش بدون اجازه این خواب امام زمان ببینه میشه قطب. انقدر از این آدم ما داریم که نگو پر. وقتی من نهایت رو نگاه میکنم، آدم نهایت رو نگاه میکنه که هیچ وقت میگه مؤمن صبح و شب به خودش بدبینه، اینجوریه دیگه، مؤمن حقینه. وقتی به نهایت نگاه میکنی دیگه غرور برات نمیداره، دیگه پفکی باد نمیکنی، دیگه فکر نمیکنی کسی هستی در مقابل بقیه مردم و خلق الله، برای خودی امتیاز ویژه و خاصی برخوردار نیستی. دیگه وقتی گناهکارترین آدما رو ببینی خودتو از او آلوده تر ببینی، هیچ وقت فکر نمیکنی از بقیه سر و گردن بالاتر هستی، یه قرب خاصی داری، یه نمیدونم وضعیت خاصی داری. حالا مردم ممکنه برای تو همچین قائل باشه، ولی خودت چه باید بدونی همچین خبری نیستش که. شما از امام بزرگتر که نده، ما دیگه از امام بزرگتر نمیشناسیم. امام امت مقام معظم رهبر میگه بعد از سلام الله علیهم، میفرماید که بعد از ائمه ما شخصیتی و بزرگی امام نداریم که اینقدر سهم داشته باشه در اسلام. امام وقتی نامه مینویسه میگه که این پدر پیرتان به سوی برزخ بلکه دوزخ روان است. اون نگاه امام به خودش، اگر کسی نهایت رو نگاه بکنه اصلا روحیش فاسد نمیشه که بخواد تکبر کنه، به کسی دادی سر کسی بزنه، منتی سر کسی بذاره، کسی رو له بکنه، کسی رو کوچیک بشماره، هی برای خود شأنهای خاص قائل باشه و و و و و و چیزهای دیگه. بعدم سرد نمیشه هیچ وقت، یعنی وقتی نهایت رو میبینه هرچی روش میکنه میدونه که باید برسونه خودشو به اونجا، تلاشش بیشتر میشه، حد یقف هم نداره، مثل امیرالمومنین علیه السلام، مثل پیغمبر، مثل سید الشهدا، که بازم خدا بهش میگه راه داری، یا ایت و النفس المطمئنه ارجعی، یعنی هنوز بیا، ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. وقت شیطان دیگه نمیتونه متوقفت کنه، بگه خیلی تو بزرگ شدی، یا بس دیگه، اینقدر مقام بس دیگه، خیلی بزرگ شدی تو، آفرین، خیلی روش کردی، باریکلا، خدا رحمت کنه مرحوم نجابت رو، مرحوم عاشق جواد آقا انصاری همدانی رو. مرحوم عاشق جواد آقا استاد مرحوم نجابت بود. مرحوم نجابت چند تا شاگرد داشت، این شاگردای معنوی توی شیراز، یه وقتا این شاگردا درس خونده بودن پیش مرحوم نجابت، یواش 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 به یه قدرتی رسیدن که میتونستن افکار دیگران رو بخونن، فکرارو همونجا گفته بودن بسه. بعضی از شاگردا اینجوریان که اینا که میخونن، چون ظرفیتشون خیلی کمه، با یه قاشق ما سردیشو میکنه و یه دونه خرما گرمیشو میکنه، اینا تا یه ذره خوراک میگیرن زود میرن برای خودشون یه دکونی میزنن. آقا اینا ترمزو کشیده بودن، گفتم ما دیگه نمیخوایم روش کنیم، همین بس، رفتن شروع کردن اذیت کردن مردم با این که آقا من فکر شما رو میخونم، مثلا شما باید این کارو کنید. دکونایی که الان خیلی از افراد زود میافتن به استاد اخلاق بازی و عرفان بازی و این جور مسائل، خب خودش متوقف میشه، متوقف میشه دیگه، نمیتونه روش بکنه. آشا جوادا گفته بود که برو برو زود به داد شاگردات برس توی شیراز که خرابکاری دارن میکنن اونجا. بعضی ها اینجوری هن تا یه کمی رشد میکنن. الان بعضی از این آقایون که یه کمی، یه آقایی هست که خیلی ادعای نزدیکی به امام زمان داره، شاگرد داره، کتابایی نوشته در مورد تقرب به امام زمان، در مورد اینکه آقا مثلا امام زمان من عنایت‌های ویژه داشته، من از امام زمان چیکار کردم چیکار کردم، خیلی آدمای مختلفی رو جذب کرده. کلاسایی که میذاره از طریق اینترنت و از طریق تلفن همراه هم پخش میشه سخنرانیش تو همه جای کشور. من به مرحوم علامه طباطبایی یه شاگردی داشت به نام، حالا ولش کن اسمش نمیدونم، یه شاگردی داشت که وصی عرفانی مرحوم علامه بود. گفتم آقا این آقا چه جور آدمیه؟ گفت این یه کمی تا عالم مثال اومده، بیشتر از اینم روش نکرده. تو عالم مثلا هزار یه جور وسوسه و شیطان هست، خطرناکه. 10 تا دونه کتاب نوشته، 20 جلد باید بشین غلطای این آقا رو بگیری. النهایه انسان اون بالا رو که نگاه بکنه خیلی راحت میشه، میگه من کار دارم. تو ورزشگاه دیدی چقدر کار خوبی، وقتی که میره ورزشگاه استاد یه کمربند سیاه میبنده، یه دانه 8، خب بعضی از استاد دانه 8، بعضی دانه 10 میبندن. شاید که میاد به کمربند سفید میدن. بعد از مدت ها امتحان ازش میگیرن، امتحان میگیرن ازش، اگر حرکاتو خوب انجام داد یه خط زرد به کمرش اضافه میکنه، یه خط زرد، یه نوار زرد به کمرت اضافه کن، کمربندت. چند ماه دیگه دوره میبینه، داغون میکنن این بدن رو، انقدر این بدن باید اذیت بشه تا ورزیده بشه. بعد امتحان میگیرن، میگن یه خط دیگه اضافه، بعد یه خط دیگه، بعد 3 تا خط زرد که اضافه کردن توی امتحان میکنن کمربند زرد. شاگرد مغرور نمیشه. چرا؟ چون همه چشش به کدوم کمربنده؟ کمربند سیاه هست و اینم که باید حتی دانه 10 بگیره. حالا کمربند سیاهش که هیچی دانشون چه. این میدونه ته کار کجاست. لوس نمیشه. قلدری هم نمیتونه کنه. توی باشگاه بخواد قلدری بکنه، قیافه بگیره برای کسی، میبینه بابا اگه من کمربند مثلا نارنجی داره، کمربند قهوه‌ای هم بغلش هست میذارم تو سرش، هیچ کاری نمیتونه بکنه. ادعا دیگه نمیتونه کنه. اون همه کمربند سیاه تو باشگاه دارن کار میکنن، کسی کمربند قرمز و قهوه‌ای داره که ادعا نمیکنه که. تازه اگرم رسید به کمربند مشکی، مهارت حرف آخر، تجربه حرف آخر میزنه. بله من کمربند مشکی هم گرفتم و یه نفر میبینه که خیلی مهارت داره یا یه قدرت بدنی خاصی برخوردار هست، آدم طغیان نمیکنه. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. قرآن میفرماید انسان طغیان میکنه هر وقت یه کمال بهش میرسه. یه کمی همچین احساس بی‌نیازی میکنه، چون طغیان کردن. تو یه چیزی هم که احساس بی‌نیازی کنه طغیان میکنه. تو یه چیز فرق نمیکنه هر چیز. مثلا پولش خوب زیاد شه، یه کمی تحصیلاتش خوب بشه، سوادی بگیره، چهار تا مدرک تحصیلی بگیره، یه کمی بتونه خودش رو سر پا از نظر مواد علمی نگه داره، طغیان میکنه و شروع میکنه همه اساتید رو زیر سوال میبره. همه نویسنده ها رو زیر سوال میبره، همه نمیدونم بزرگان دین رو زیر سوال میبره. کار به یه جایی میرسه که مثل این مفتی عربستان میره بالا سر پیغمبر میگه که تو بیشتر خدمت کردی به خدا و دین یا من؟ اینجوری میشه. به پیغمبر خدا، من بیشتر از تو دین و خدا چیز کرده، خدمت کرده. پیغمبر کوچیک میبینه. کار آدم اینجوری میشه. گاهی اینقدر هم لوس میشه به خدا میگه الهی عاملنی به عدلک ولا تو عاملنی به فضلک. خدای با عدلت با من رفتار کن، نمیخواد با فضلت رفتار کنه، منت سرم نذار. بعضی اینجوری میشه، کمترین خیلی ظرفیتشون کم. این توجه به نهایت خیلی مهم. عزیزان ما کار زیاد داریم، هیچ وقت نباید خودمون رو نگاه بکنیم. علی علیه السلام میفرماد لا مصیبت، این همه حرفا رو زدم که این مصیبت رو براتون بگم. فرمود لا مصیبت کستهانت که به زنب و رضا که به الحالت التي کنت علیها. هیچ مصیبتی مثل این نیست که تو گناهتو کوچیک بشماری. فکر کن تو حرکتی که انسان به سمت خدا داره گناهشو کوچیک بشماری. و مثل این نیست که تو به حالتی که داری راضی باشی. یعنی که من خوبه، همین حد برام بسته، من خیلی الان رشد کردم، باد بکنی. هیچ مصیبتی مثل این نیست. میفهمم که اینکه و رضا که به حالت التی کنت علیها، راضی باشی به حالتی که داری. خیلی خطرناکه این حالت. این معصومه وقتی خودش رو با خدا مقایسه میکنه و میبینه عظمت حق تعالی رو میبینه، با اینکه خدا همه عظمت هم به این داده، وقتی خدا رو میبینه بهش میگن من تو رو خیلی دوست دارم، در راه خدا خیلی دوستت دارم، میزن تو سر خودش میگه خدای من پناه میبرم به تو که مردم منو به خاطر تو دوست داشته باشن و تو از من بدت بیاد. اینجوریست دیگه. چی؟ ولی استقامت، الاستقامه، باید استقامت بکنی تو مسیر. ببینید اگر مثلا میخوای گروهبانه، یک کسی میخواد بشه استوار، گروهبان 3 میخواد 2 بشه، 2 میخواد 1 بشه، 1 میخواد بشه استوار، باید توی مسیر چیکار کنه؟ استقامت کنه. شما میخواد دکترا بگیری از دانشگاه، دکتراش خرج داره، سخته، باید دوره کارشناسی رو طی کنی، ما معدلت خوب باشه تازه تا بتونی کارشناسی ارشد قبول شی. کارشناسی ارشد با تمام مدارج علمیشو طی بکنی تا دکترا قبول شی. دکترا باید درس بخونی، پایان نامه های علمی دقیقی تهیه بکنی تا بهت بگم مدرک بده. استقامت تو هر رشته همینه. تو گلدوزی، تو خدیاتی، تو تایپ نمیدونم، توی آشپزی، توی نمیدونم بنایی، تو هر کار همینه. استقامت، استقامت، استقامت. سرد سرد نشیم و نگذاریم شیطان هی ما رو ناامید بکنه. بگی تو به جایی نرسیدی، به جایی نمیرسی، تو بدبختی، تو بیچاره‌ای، تو نمیدونم چنینی. نه، یه موقع دیدی خداوند ممکنه تو 50 سال زحمت بکشی به جایی هم نرسی واقعا، ولی یه موقع دیدی خداوند چیکار کرد، خداوند یه عنایت ویژه کرد و تو یه شبه راهت 100 سال رو طی کردی. مثل بچه بسیجی‌های ما یه شبه، مثل هور. آقا ما کلاسمون در مزار شریف مرحوم طیب هست. طیب یکی از کسایی هست که درس خوبی به ما داده. ما درس خوبی داده. یه موقع یه شبه انسان نجات پیدا کرد. اصلا ناامید نشو. اصلا ناامید نباش. تا الان خیلی به ماها دادن ها. علی رغم لیاقتمون خیلی الحمدلله به همه ماها خیلی دادن. خیلی دادن. ما تا نمیریم نمیفهمیم که کسی بیاد خدمت حضرت عبدالعظیم ملاقات یعنی چی. بیاد خدمت پسر امام سجاد. میری پسر امام سجاد یعنی چی؟ میری برادر امام رضا یعنی چی؟ پسر امام کاظم یعنی چی؟ که تو مستقیم الان همینجا بی پرده سرتو میریزی بی پایین شروع میکنی باش حرف میزنی، چون نمیبینیمش فکر میکنی ما رو نمیبینه، چون نمیشنوی فکر میکنی جواب سلام ما رو نمیده، شما میبوسی جواب بوساتو نمیده، عرض ارادتتو اینجوری که نیستش که. میری تصور کن که انسان هفته حداقل یه بار بیاد بره سه تا امامزاده اینجوری رو باش ملاقات و رفت آمد رفت باش داشته باشه. اینو کجا ما لیاقت داشتیم که خدا به ما بده؟ پس ناامید نشو. خدا اگه بخوای نگاه کنی الطافشو به تو هزاران برابر بیشتر از سعیت بهت داده. تو سعی بکن او بیشتر میده، شاکر باش او بیشتر میده، ولی باید سعی بکنی. حتما باید سعی بکن، تلاش باید بکنی. ناامید نشو به هیچ وجه. ناامیدی بعد از شرک به خدا بزرگترین گناه کبیر است. یعنی ما هیچ گناهی بعد از شرک به بزرگی ناامیدی از رحمت خدا و ناامیدی از معصومی نداریم. هیچ گناهی ها خیلی گناه بدی است. ناامید باشه، چون با خدای کریم، با خدای مهربان، با خدایی که دوستمون داره میلیارد ها میلیارد برابر بی نهایت بیشتر از اون چه تو خودتو دوست داری خدا دوستت داره. بنابراین توی دنیای ناامنی که توش خشونت و بیرحمی هست زندگی نمی کنی. درسته تو آدم ها زندگی های اینجوری هست، تو شهر، تو کشورهای مختلف، تو دنیا از این خشونت ها هست، ولی تو یه نظامی زندگی می کنی که یه امام زمان داری که مواظبته. ای امام زمان تو الان از من و شما مواظبت نمیکرد، من و شما اینجا بودیم الان؟ ها؟ چند روز پیش که ما جلسه داشتیم با رفقای هیئت امنای مؤسسه عرض کردن، گفتم آقایون یک کدوم از ما اگه امام زمان تو الان از ما مراقبت نمیکرد تو این دنیای بیرحم و پر آفت الان نشستیم تو مؤسسه بشینیم برای امام زمان نقشه بریزیم. ما کجا و نقشه ریزی برای امام زمان کجا؟ لطف اوناست، توجه اوناست، عنایت اوناست. پس به ما خیلی توجه دارن، تا الانش هم خیلی توجه داشتن. استقامت بکنید و مواظب باشید شیطان بهتون نگه چیزی نیستی، رشدی نکردی، کاری نکردی. همین الانش خیلی الحمدلله شماها مقام دارید، الحمدلله خیلی مقام دارید، شکر خدا الحمدلله. ولی الحمدلله ها نبگی به به خودم، جانم خودم، جانم به خودم، نه، الحمدلله که خداوند به ما داده. این مقام کافی نیست که به تو اجازه دادن زیارت عاشورا بخونی و در زیارت عاشورا بخواهی این چیزها رو. مگه به همه دادن رو کره زمین؟ میلیاردها آدم هست نتونستن یک بار به خدا بگن خدایا ما میخوایم با پیامبر آل در دنیا آخرت بشیم. به تو دادن اینو، اینو دادن بهت، اینو قدر بدون. ثم الصبر، الصبر، صبر کنید، صبر کنید. والورع، والورع، والورع یعنی خطا نکنید، دست و پاتون به گناه آلوده نکنید خودتون در اثر اینکه به خواسته هاتون دیر میرسید جاده خاکی نزنید. اگه وضع مالیت خوب نیست، داره فشار بهت میاد، داره کمرت میشکنه، نزدیکی چکت برگشت بخوره، اگه برگشت بخوره داری میری زندان، برو زندان، ولی پول نزول نگیر که مشکلتو حل کنی. بگی چاره ای نداشتم دیگه، داشتم میرفتم زندان. خب برو به زندان، زندان شیرینه، جای بدیه. یوسف هم به خاطر تقواش افتاد زندان دیگه، ولی از زندان به کجا رسید؟ بعد نیست خب میریم زندان. آدم تو محضر خدا، برای خدا، در مقابل دیدگان خدا و امام زمان به خاطر اینا بره زندان و آبروش هم از دست بده، بده؟ مردشو رو آبروی ببرن که میخواد منو در مقابل امام زمان بذاره. چه آبروی مزخرفی هستش که ما بخوایم چون آبرومون حفظ بشه در مقابل خدا بایستیم؟ میشه آبروه واقعا؟ نه، ورع رو نگه دارید. یعنی اگه میبینی که موندن تو راه خدا سختی داره، مشکلات اقتصادی داره، با آبرود بازی میشه، گرفتاری های زیادی داری، تمسخر میشی، تحقیر میشی، نبر، وایسا تو لشکر امام زمان، تو حزب خدا بمون. این امتحان داری امتحان میشی. تو قربلان نه قربلا، قربال میشی. چه قربال شدنی؟ حضرت میگه خیلی قربال، انقدر تکون میدن اگه کسی افتادنی است بیفته، نیفتو تو صف بچست، نبر تو با تحقیر و تمسخر دیگران کوتا نیا. همونجوری خداوند در شأن ایرانی ها فرمود، فرمود چی؟ ولا تأخذه فی الله لومتا لائم. ایرانی ها به قدری در ایمانشون محکم هستن که با هیچ جنگ روانی، با هیچ تمسخر، با هیچ تهدید، با هیچ فریادی از راه به در نمیشن، صف وای میشن. الحمدلله شما دارن دارید میبینید که تو تمام دنیا ایران صف وای ساده. نترسید، حالا که قرآن اینجوری شما رو توصیف کرده همینجوری هم باشید. اگه شده هر چیزی رو تو این دنیا از دست بدید، هر امتیازی بدید، هر تحقیری بشید، هر تمسخری بشید، حقیقت خودتون و اخلاق خودتون و راه خدا رو ول نکنید. نگو اگه من دوست من آقا خدا راضی تو این کارو کنه، میگه آخه من این کارو بکنم میگن این خیلی پخمه است، خیلی عماله، سوارش شدیم، گولش زدیم. خب همینه دیگه، باید بین این دوتا یکشو انتخاب کنی، خدا کدوم راضیه؟ این. اما اگه شما اینو انجام بدی خیلی تمسخرت میکنن، خیلی تحقیرت میکنن، خیلی حرف میزنن، میتونی وایسی یا نه؟ تو قربلون نه قربله، یعنی همین به شدت قربال میشی، یعنی همین، یعنی بتونی جلو آبروریزیه که مردم میکنن و حرفایی که مردم میزنن بیستی و از راه به در نشی. میخوان آبرو تو برن بذار برنت، میخوان مسخرت کنن بذار مسخرت بکنن، میخوان بگن حالویی، نفهمی، نمیدونم، هرچی که میخوان بگن خب بگن. من خواهش میکنم عزیزان دیگه این حدیث خطبه رو نخونم، حتما این خطبه 176 رو کامل خودتون بخونید که راهنمایی های بسیار زیبایی حضرت علیه السلام تو این راه به ما کردن. یه خطبه قسمه دیگه از کلمات حضرت میمونه که انشالله به امید خدا جلسه آینده.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.